بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر کجایی که هستید و ما رو میبینید و میشنوید سالم و تندرست باشید و عزاداریاتون در این ایام انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. بنده محسن مؤمنی هستم با یکی دیگه از برنامه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این برنامه گفتگو میکنم با جناب دکتر یاوری که قبلا هم در خدمتشون بودیم در همین سلسله برنامه‌ها، از اساتید بسیار خوب تاریخ اسلام هستن که افتخار گفتگو باشون رو دارم. جناب یاوری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه بسیار ارزشمند.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم.
خب جناب استاد یاوری، ما خیلی شنیدیم که واقع عاشورا هنگامی که رخ داد یک سلسله اتفاقاتی دست در دست هم داده، مقدماتی فراهم شده تا کار به اونجا رسیده. حالا این مقدمات میتونه از منظر فرهنگی قابل تحلیل باشه، از منظر مسائل اجتماعی، حتی از منظر مسائل سیاسی و حالا از دیگر زوایا میشه بهش نگاه کرد. ما میخوام ببینیم که این قیام عاشورا در واقع چه زمینهایی داره. حالا حضرت علی از هر منظری که ورود کنید برامون توضیح بدید، تشریح بفرمایید، استفاده میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. زمن از تسلیت ایام محرم خدمت شیعیان و شیفتگان و محبان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، یکی از زمینه‌های قیام سید الشهدا و قیام کربلا زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی است.
بله.
خب همونطور که اشاره کردی زمینه‌های سیاسی و حتی میتونه اقتصادی هم داشته باشه، اما این بخش از بحث یعنی زمینه های فرهنگی و اجتماعی یک نگاهی باید بهش داشته باشیم که حتی خرد و ریزتر که چه اتفاقاتی افتاده بود از حیث فرهنگی و اجتماعی که نیاز به قیام بود. ببینید یک اتفاقی افتاده که در کلیتش اگه بخوایم بگیم، اگر سید الشهدا قیام نمی کرد امروز ما باید در واقع می پرسیدیم که چرا سید الشهدا قیام نمی کرد. یعنی یک وضعیتی ایجاد شده که اگر قیام اتفاق نمی افتاد سوال ما سر جاش بود. خب این چه وضعیت فرهنگی است؟ وضعیت فرهنگی می خواهیم بگیم یا اجتماعی، مرادمون است که در زندگی مردم، در سبک زندگی مردم، روابط مردم، باورهاشون، ارزشهاشون و اعتقاداتشون یه اتفاقی افتاده بود. خب عامل این اتفاقات کیه؟ عامل این اتفاقات میتونه چند مسئله باشه. به تعبیر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله فرمودن آفت دین چند تا چیزه. آفت دین از ثلاثه است. یکیش حاکم جائره، دو عالم فاسده، و سه مردم جاهل و نادان هست. در دوره قیام سید الشهدا ما شاهدیم که حاکم جائر روی کار اومده. حاکم جائر که میگیم یعنی منصوب از طرف خدا نیست، کارش دین نیست، مشروعیت الهی نداره، به مردم ظلم میکنه، در واقع اجبار میکنه مردم رو و حتی مردم رو از خدا و دین دور میکنه. دو عالم فاسد شده و عالم فاسد دعوت کننده به حاکم جور هست و این عالم فاسد افعال و رفتارش به جایی که مردم رو به خدا نزدیک بکنه حتی دورتر هم میکنه،
در واقع داره به ظلم مشروعیت میبخشه
و کمک کننده به ظلم و ظالم هست. و سه مردم نادان، مردمی که ناگاه باشن، جاهل باشن، احکامشون رو، وظیفهشون رو، تکلیفشون رو، رابطهشون رو با خدا، با امامشون، با پیامبرشون، با جامعهشون یا ندانن یا اگر بدانن فراموش بکنن، این دین آسیب میبینه و آفت میبینه. خب اون کسی که در واقع تأثیرگذار روی زندگی مردم این ستا طبیعی و قطعی هست که وضعیت فرهنگی مردم به چه شکلی باید حرکت بکنه. وضعیت فرهنگی مردم به یک شکلی باید حرکت کنه که مردم رابطه خودشون رو با خدا، با پیامبر و با اهل بیت یا از دست بدن یا ضعیف بکنن یا حتی این رابطه رو تبدیل به تقابل بکنن، ایجاد دشمنی بکنن. فکر مردم رو، زندگی مردم رو، سبک زندگی مردم رو تغییر بدن. خب این حاکمیت این کار رو داره میکنه. ما شاهدیم که در این جریان فرهنگی دنبال این هستن که مذهب مردم رو، محبت مردم رو نسبت به اهل بیت تقلیل بدن، کاهش بدن یا عوض بکنن. عنوان مثال عرض میکنم، ما کسی رو داریم به نام قرزت ابن کعب. قرزت ابن کعب جزء صحابه پیامبر بوده و در زمان خلفا روایات پیامبر رو نقل میکرد که خلیفه دوم باش برخورد میکنه که چرا روایات پیامبر رو نقل میکنی. این قرزت ابن کعب از کارگزاران و والیان حضرت امیر هم بود، یعنی محب امیرالمؤمنین و شیعه امیرالمؤمنین بود. دو تا پسر داره، یکی به نام علی، یکی عمر. جریان فرهنگی حاکم که بنی امیه است و ما بنی امیه رو به عنوان حزب شیطان میشناسیم در مقابل اهل بیت به عنوان حزب الله یا حزب الله، چون ما آیات و روایاتی رو داریم که یا حزب الله در مقابلش حزب شیطان قرار داده و اهل بیت امیرالمؤمنین امام حسن فرمودن اینا حزب شیطانه. ما شاهدیم که حزب شیطان یعنی همون بنی امیه اومدن روی فکر مردم کار کردن و علی پسر این قرزت ابن کعب رو از تفکر محبت به اهل بیت جدا کردن و ضد اهل بیت کردن. لذا در کربلا میبینیم که دو تا برادر علی و عمر در مقابل هم میجنگن.
عجب.
علی شد، در واقع اسمش هم علیه، ببین اینها رفتن قاپش رو دزدیدن و عثمانی مذهب کردن. عثمانی مذهب یعنی ضد علی، یعنی کسی که با علی مخالفه، یعنی کسی که تفکرات وابسته به تفکرات عثمان خلیفه سوم رو داره و وابسته به جریان بنی امیه است. ما شاهدیم که این تقابل اتفاق، یا ابو وائل، ابو وائل رو هم کاری کردن که عثمانی مذهب شد. یا به عبارت دیگر اینها رفتن مساجدی رو می ساختن، در اون مساجد شروع کردن به لعن کردن اهل بیت. در بصره عبیدالله دستور داد 4 مسجد اختصاص پیدا بکنه به لعن اهل بیت.
نه اینکه سوالات همین بود که اینکه فهمیدی کاری کردن که مخالفشم کارها چیه، مثلا ساخت مسجد، لعن رو علنی کردن.
بله، مثلا در بصره چون از دیرباز تفکر ضد اهل بیتی درش نضج پیدا کرده بود، رشد پیدا کرده بود، اینا اومدن در بصره 4 مسجد اختصاص دادن که ناسزا میگفتن به امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین و حضرت صدیقه طاهره دختر پیامبر. حالا اون چه ممکنه بگه آقا اون علی ابن ابی طالب و امام حسن و حسین اینها خلاصه امیرالمؤمنین داماد پیامبره و اونها هم فرزندان علی ابن ابی طالب، اما دختر پیامبر رو چرا اینها لعن میکردن، ناسزا میگفتن؟ یا در کوفه کاری کردن، یک جریانی رو ایجاد کردن، اکثر مردم رو سوق دادن به سمت چی؟ به سمت دشمنی با اهل بیت. و این که لعن میکردن در کوفه افتخار میکردن که حسین ابن علی باید کشته شود، یعنی نگرش ضد ظلمی که در کوفه بود که در واقع نگرش بر علیه بنی امیه بود، نگرشی بود که امیرالمؤمنین در کوفه ایجاد کرد بر علیه بنی امیه، امام حسن ایجاد کرد بر علیه بنی امیه، دقیقاً بنی امیه اومد چیکار کرد؟ اینو برعکس کرد. یعنی یک نگرشی ایجاد کرد بر علیه اهل بیت که به کشتن حسین ابن علی افتخار بکنه. این یکی از اتفاقاتیه که مثلا از لحاظ فرهنگی ببینیم که در کوفه و شهرهای دیگه داره اتفاق میفته. به
صورت کلی میشه گفت تخریب جایگاه اهل بیت، اینکه اون عظمت اونها رو در چشم ها بشکنن، این یکی از دلایلی هستش که بعداً خلاصه تاثیر داره در قیام عاشورا.
به هر حال ما میبینیم شخصیت های مثل شبس ابن ربعی اینها حتی بعدش به شکرانه کشتن سید و شهدا مسجد میسازن.
عجب.
ببینید خیلی جالبه، میگه به شکرانه کشتن حسین ابن علی در کوفه همراه عبیدالله مسجد ساختی. خب این شبس کیه؟ شبس کسیه که در جنگ صفین در مقابل معاویه است، در زمان امیرالمؤمنین بر علیه خوارج هم جنگید. ببینید چنین شخصیتی رو، این کار فرهنگی که اونها انجام دادن این گونه است. خب ما این رو ببینیم که سید الشهدا به این توجه داره، یعنی در یک کوفه یا بصره شهرهای دیگر اسلامی این اتفاق داره میفته. فرهنگی و اجتماعی مردم رو اگر بررسی بکنیم، وضعیت فرهنگی و اجتماعی مردم رو ببینیم که کار دوم اینه که اینها دینی رو که خدا فرستاده برای هدایت بشر، این دین نباید تحقق پیدا، نباید اجرا بشه. اگر هم میخواد اجرا بشه، باید تبدیل بشه به یک دین دیگری با یک وضعیت دیگری و اون اجرا بشه که خاصیت نداشته باشه. اون دین باید نقش هدایتگری خودش از دست بده، نقش اعتراض به ظلم رو باید از دست بده. در این دین و این فقه باید پذیرش حاکم ظالم در واقع مشروع جلوه داده بشه. اینو بهش میگن اصطلاحا بدعت و تحریف دین. یه مسئله دیگری به هر حال اتفاق افتاده، هم مسئله تحریف و بدعت در دینه. ما شاهدیم که اینها در تعابیر سید الشهدا از زمانی که از مدینه خارج میشن به مکه و از مکه به کربلا اینا دیده میشه، به قبلش هم دیده میشه، چون کاری کرده بود که معاویه، جنایاتی که کرده بود و از لحاظ در واقع تغییر در دین و بدعتایی که گذاشته بود، سید الشهدا فرمودن اگر کسی در مقابل معاویه قیام نکند باید به خدا پناه ببرد. حالا زمان یزید هم رسیده، سید الشهدا دوباره اونها رو بازخوانی میکنه و حالا اسلام السلام ازبلیت الامه به راه مسو یزید. خب یزید مگه چیکار کرده؟ یزید بدعت در دین گذاشته و علی الاسلام السلام رو کلمه سید الشهدا، کلام سید الشهدا است. فاتحه اسلام رو بخونید و علی الاسلام السلام، فاتحه رو بخونید. چرا؟ چون یزید روی کار اومده، شدیدتر از معاویه دنبال اینه که دین زدایی بکنه از زندگی مردم، دنبال این هست که دین مردم رو بگیره، تغییر و تحول در این دین ایجاد بکنه. خب ما شاهدیم که این تغییراتی که اتفاق افتاد، بدعتایی که در این اتفاق افتاد، به نفع بنی امیه باید تموم بشه. در این دین باید به گونه‌ای تفسیر بشه به نفع اونا تموم بشه. امیرالمؤمنین جناب عمار فرمودن ما یک زمانی با این بنی امیه که مشرک بودن می جنگیدیم سر این که دین خدا نازل بشه، الان سر این می جنگیم که اینها تفسیر به رأی از دین دارن.
و یه قاتل علی تعویل،
بله، یعنی خب تو اشعار یزید ملعون هم هست، وقتی که سر بریده سید الشهدا رو در شام آوردن، بله، اشعاری خوند لعبت ها شما بالملک، فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، وحی نیست، قرآنی نیست. این اعتقادشون اینه، این وضعیت فرهنگی، یعنی این، یعنی باور به مسئله در واقع قبر، قیامت. خب ما میبینیم که در جریان جنگ صفین امیرالمؤمنین خطاب به کسانی که میگفتن آقا اینا نماز میخونن، شما نماز میخونن، حضرت فرمود ما یه زمانی اینها باشون میجنگیدیم سنی که میگفتن آقا وحی الهی نیست، نباید باشه، نباید قرآنی نازل بشه. الان که نازل شدی تفسیر برای و میخوان ازش در واقع سوء استفاده بکنند و بهره برداری بکنند، دین مردم رو تغییر دادن. این دین به گونه ایه که ما میبینیم که والی سر کار میاد، کارگزار سر کار میاد، مال مردم خورده میشه، ظلم، اینا مسائل اجتماعیه، ظلم در حق مردم میشه، بله، احکام الهی اجرا نمیشه، احکام الهی تغییر بده، کسی صداش در نمیاد. یعنی نگرش ضد ظلم از بین رفت، نگرش ضد قیام بر علیه مثلا اونایی که مخالف دین خدا هستن، بدعت گذار هستند و اینها از بین رفت، این نگرش از بین رفته. مسئله قیام اتفاق نمیفته، مردم در گرفتن حق خودشون ترسو شدن. اینا مسئله اجتماعیه، نگاه زاویه سیاسی هم داره، اما مسئله اجتماعیه. ما شاهدیم که در این اتفاقاتی که افتاده در کوفه، شخصیت‌های برجسته مثل ابراهیم پسر مالک اشتر نخعی یا سلیمان ابن سرد خزاعی یا جناب کمیل، اینها وقتی که عبیدالله روی کار اومده، یزید روی کار اومده، هیچ تحرکی نشون نمیدن. یه عده مثل حبیب ابن مظاهر اسدی یا مثلا کسانی دیگری بودن، مسلم ابن اوسجه، درگیر شدن، خودشونو به سید الشهدا رسوندن، اما هیچ خبری از اینا نیست. جناب مختار هم ما روزای اول میبینیم که از ایشون هم نامه‌ای صادر نمیشه. اون ایجاد رعب و وحشت و ترسی که اینا ایجاد کرده بودن باعث شده بود که مردم بترسن. و به عبارتی دیگر من خواهم اینجوری بگم که نیروهای ایمانی ما در کوفه به یک آدمهای ترسو تبدیل شده بود و انقلابی دی نبودن، روحیه انقلابیگریشون از دست داده بودن. این آثار اجتماعیه. خب سید الشهدا مثلا فکر میکنه که این نیروهای ایمانی ما دیگه انقلابی نیستن، باید روحی انقلابی و ایثار و جادینا برگرده، چون اگر این اتفاق نیفته اینها هم از بین میره.
یعنی جامعه‌ای که به لحاظ اجتماعی این اتفاق درش بیفته که مردم حالا دیگه به پای امام به هر دلیلی نیستن، به لحاظ فرهنگی هم که سالها کار شده روی ذهن مردم که همچنان در جهل بمونن به تعبیر شما، و خب این خیلی تأثیر داره. اینا که کنار هم بیاد در سال 60-61 هجری میبینیم که خلاصه در اون ماها اون اتفاقات در کوفه و اینکه مردم سفیر امام حسین اون برخورد باش میکنه و نهایتا واقعه عاشورا.
بله اون ایجاد رعب و وحشت شما دقیق فرمودید که ما میبینیم که حتی جناب مسلم بن عقیل هم تنهای تنها میمونه، میبینیم در خونه توعه یه خانمیه که اونجا و به ایشون پناه میبره. یعنی ببینید چقدر مظلومیت. این میشون بیده که این جریان حاکم چقدر کار کرده از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، باورهای مردم رو سوس کرده نسبت به اهل بیت. عرض کردیم نکته اول، سوس کرده. حالا این رو که سوس کرده، دین رو هم تغییر داده، دین رو بدعت توش قرار داده. این دین دیگه دین محکمی نیست، دینی نیست که نگرش ضد ظلم توش باشه. این دین تایید کننده حاکمیت. خب این بدعت ها اتفاق افتاده، دگرگونی ها اتفاق افتاده به گونه ای که اگه مثلا ما زمان عثمان میبینیم که ولید ابن عقبه کارگزار عثمان هست در کوفه، مدتی اونجا بود. خب آیه صریح قرآن بیان میکنه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بالاتفاق مفسرین میگن این آیه در مورد ولید ابن عقبه است. خب کسی که فاسقه به تعبیر قرآن، ما میبینیم که عثمان خلیفه سوم این رو والی کوفه قرار داده، کسی هم اعتراض نمیکنه. این چه وضعیتی تبدیل شده؟ یعنی این تغییرهایی که اتفاق افتاده چقدر عمیق هست که اون مسئله اصلی ما مسئله این هست که توجهی به قرآن نمیشه، قرآن کنار گذاشته شده، قرآن تفسیر به رأی میشه.
این حدیث ثقلین یعنی قرآن و عترت، کسی با اینا کاری نداره.
نداره
بر اون اساس.
به تعبیر ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود میگه من 20 سال در کوفه بودم، کسی نیومد از من در مورد حدیث ائمه 12 سوال کنه. حدیث ائمه 12 چیه؟ حدیث ائمه 12 اینه که پیامبر فرمود جانشین ما 12 نفرن، از بنی هاشم هستن، از امیرالمومنین تا حضرت حجت. ببین اصلا براشون دیگه مسئله نیست. ببین چنین فضایی ایجاد کردن. خب این فضای مرده‌ای که ایجاد کردن، دین در واقع داره میمیره و به سمت از بین رفتن هست، چون تلاش اینها این بود که این دین رو از بین ببرن. خب باید کاری بکنن که در واقع اون کسانی که ادعای دینداری رو دارن اونها رو هم در واقع ازشون بیعت بگیرن و اونها رو هم ساکت بکنن. برای همین هم دنبال هستن که سید الشهدا رو ازش بیعت بگیرن. اما اون نکته اولی که اشاره کردیم که این چنین وضعیتی که هست اصلا قیام علیه ظلم رو واجب میکنه بر هر کسی. یعنی اگر سید الشهدا بداند که به شهادت میرسد، با علم این که میداند به شهادت میرسد، این یه مسئله است. و قیام علیه ظلم اتفاقاتی افتاده که دین خدا داره نابود میشه، این باعث میشه با اینکه بداند حرکت باید بکند، چون اولویت و تکلیف اینجا چیه؟
هر کسی دیدن اون شرایط بود
قیام میکرد، چون تکلیف شرعی و الهی حفظ دینه، حراست از دینه.
بله.
چون دین داره از بین میره و علی الاسلام السلام از بلیت الامه براء مسو یزید داره اتفاق میفته، دین داره کلن جمع میشه و اینها سمت و سوی حرکت جامعه اسلامی رو به سمتی میبرن که معاویه بیان میکنه من باید روزی نام پیامبر رو از اذان و مؤذنه ها پایین بکشم.
بله.
به این سمت داره حرکت میکنه. جامعه ما به سمتی داره حرکت میکنه که نام اهل بیت نباید باشد. خب وقتی اهل بیت نباشن، وقتی تفسیر اینها که الهی است از این نباشد، نتیجه چی میشه؟ دین از بین میره. اینا میخواستن نور خدا رو خاموش بکنن و سید الشهدا کاری کردن که نور خدا تا قیام قیامت باقی خواهد ماند و روشن خواهد ماند. و اینجا امام راحلمون یاد بکنیم که فرمودن این محرم و صفر است که اسلام را نگه می‌دارد، حفظ می‌کند.
بله.
بسیار زیبا و دقیق فرمودن.
بسیار خیلی ممنونم جناب شریعتی. از نکاتی که فرمودید ممنونم. از شما دوستان عزیز که ما را همراهی کردید. آنچه که تقدیم شما شد بررسی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی در واقع حادثه کربلا بود که از زبان جناب استاد یاوری شنیدیم. ان شاءالله که استفاده کرده باشید. ادامه این بحث رو در برنامه بعد هم در خدمت استاد خواهیم بود و استفاده میکنیم. فیلم و صوت این برنامه در سایت دفتر ارتباطات فرهنگی و در شبکه‌های اجتماعی به همین آدرس موجود است. ان شاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه دیگه التماس دعا و خدا نگهدار.